ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر مراسم تحلیف را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به جای آورد. برای رهبر اخوان المسلمین مصر و معاونش حکم بازداشت صادر شد. محمد مرسی در بازداشت ارتش مصر است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده مجله سینمایی رادیو فردا صحنه خواهید بود. علی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر پیش از ظهر امروز پنجشنبه به وقت محلی در برابر اعضای دادگاه قانون اساسی مصر مراسم تحلیف را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به جای آورد. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیشب در سخنرانیش پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که تا برگزاری انتخابات عدلی منصور سمت ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. عدلی منصور 67 ساله است و در رشته حقوق و مدیریت دارای تحصیلات عالی است. دادستانی مصر برای رهبر اخوان المسلمین و معاونش حکم بازداشت صادر کرد. دفتر دادستانی مصر امروز پنجشنبه اعلام کرد که برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و معاونش خیرت الشاطر حکم بازداشت صادر کرده است. خیرت الشاطر نماینده اخوان المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری مصر بود، اما به دلیل داشتن سوابق قضایی از شرکت در انتخابات محروم شد و محمد مرسی جای او را گرفت. محمد بدیع و خیرت الشاطر در ماجرای کشته شدن 8 نفر در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره متهم به ترغیب به خشونت هستند. محمد مرسی و شماری از رهبران اخوان المسلمین در بازداشت ارتش مصر هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و یک سخنگوی اخوان المسلمین گزارش داد که محمد مرسی در یک مکان اطلاعاتی ارتش مصر در بازداشت است. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، شماری از رهبران اخوان المسلمین دیشب چهارشنبه شب پس از برکناری مرسی توسط ارتش بازداشت شدند و در همان زندانی به سر می‌برند که حسنی مبارک رئیس اسبق جمهوری مصر و پسرانش در آن زندانی هستند. محمد سعد الکتاتنی رئیس پیشین مجلس مصر و رهبر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و رشید البیامی یکی دیگر از رهبران اخوان المسلمین جزو بازداشت شدگان هستند. خبرگزاری منا دیشب گزارش داده بود که پلیس در جستجوی شماری از اعضای اخوان المسلمین است که متهم به اخلال در نظم عمومی و دامن زدن به خشونت هستند. وزیر خارجه آلمان از وضعیت مصر ابراز نگرانی کرد. گیدو وسترولله اقدام ارتش مصر را در برکنار کردن محمد مرسی از ریاست جمهوری عقب‌گردی وخیم در مسیر دموکراسی توصیف کرد و گفت به شدت نگران است که روند دموکراسی در مصر آسیب دیده باشد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از اقدام ارتش مصر ابراز نگرانی عمیق کرده و خواسته بود که ارتش سریعاً قدرت را به غیر نظامیانی که به طور دموکراتیک انتخاب شده‌اند انتقال دهد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ضمن محکوم دانستن دخالت نظامیان در سیستم‌های دموکراتیک دخالت ارتش مصر را دخالتی مردمی دانست و روسیه تمام نیروهای سیاسی مصر را به خیشتنداری و خودداری از خشونت فراخوان. و خیلی کوتاه آخرین خبر این هست که 6 نفر امروز در بم اعدام شدند. به گفته حجت الاسلام علی توکلی رئیس کل دادگستری استان کرمان، این 6 نفر با حکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بم و به جرم قاچاق مواد مخدر سحرگاه پنجشنبه امروز در زندان بم به دار آویخته شدند. عزیزان، وقت صحنه مجله سینمایی رادیو فرداست، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه، مجله هفتگی ویژه سینما و تئاتر رادیو فرداست.
صحنه
سینمای ایران.
مناقشه مربوط به برگزاری مجمع عمومی 14 صنفی که از طرف سازمان سینمایی مجوز گرفتند برای تشکیل خانه سینمایی تازه اقدام کنند این هفته ادامه یافت و در شرایطی که صنوف قدیمی عضو خانه سینما به صراحت از غیرقانونی بودن این اقدام صحبت می کنند، اما مسئولان سینمایی همچنان بر لزوم برگزاری این مجمع اصرار می کنند. این در حالی است که جواد شمقدری نیز گفته منتظر بازگشت محمود احمدی نژاد از روسیه است تا درباره شرایط خانه سینما با او صحبت کند. مدیران خانه سینما گفتند در صورت برگزاری این مجمع عمومی از برگزار کنندگانش به دلیل جعل نام خانه سینما شکایت خواهند کرد. در اکران سینماها با نزدیک شدن به زمان ماه رمضان که به طور سنتی فروش فیلمها کاهش پیدا می کند، مسئولان شورای صنفی نمایش از نیمبها شدن بلیت کل سینماها در این مدت با هدف جذب تماشاگران خبر دادند. این اقدام در شرایطی انجام می شود که با فروش پایین سینماها در 3 ماهه اول امسال نگرانی ها درباره تعطیلی احتمالی برخی سالن های سینمایی افزایش یافته است. محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در توصیف شرایط فعلی سالن‌های سینمایی میگوید
95% سینماهای ما در حالت ورشکستگی قرار دارن. اصلا فروش فیلم ها پاسخگوی نیاز روزانه سینما نیست، چه رسد به کمک به سرمایه گذاری که در این بخش شده. سینمای ما مختص شده به 2 تا 3 تا سینما که دولتی هستن و به دلیل شرایط و موقعیت خوبشون شاید یه فروش متوسطی داشته باشن اینا، ولی بقیه وضعیت سینما رو شما نگاه بکنید، وقتی که نمیتونه سینمای تامین معاش بکنه، حقوق پرسنلش رو بده، هزینه روزانه‌اش رو پرداخت بکنه، خب این در نهایت میشه وضع سینماها. سینمای بخش خصوصی در حال مصادره هستن. سینمایی که به بانک بدهی دارن اینا و رئیس سازمان سینمایی که باید به این امور رسیدگی بکنه و گزارش به وزیر داشته باشن، خب این متاسفانه اتفاق نمیفته دیگه. سالن سینما یکی از چیزایی که واقعا نیاز به تبلیغ هم داره. همین مثلا رادیو تلویزیون وقتی که آثار فرهنگی اکرام میشه شما هیچ تبلیغ براش ندارین، خب مسلمه که مردم شاید خیلی هاشون هم در بیخبری باشن اینا.
در اکران سینماها در شرایطی که پخش کنندگان فیلم گذشته میگویند اداره ارشاد استان تهران اجازه نصب بیلبوردهای تبلیغاتی این فیلم در شهر تهران را به دلیل موهای بلند بازیگر زن فیلم نمیدهد، همچنان این ساخته ای اصغر فرهادی پرفروشترین فیلم سینماهاست. فروش گذشته به مرز 500 میلیون تومان رسیده. با این همه بسیاری از سینماداران به اکران عید فطر امید بستند که فیلمهایش هفته گذشته اعلام شد. فیلمهایی که اکثران مضامینی تلخ درباره ناهنجاری‌های اجتماعی دارند.
سینمای جهان.
این هفته در اکران سینماهای جهان انیمیشن دانشگاه هیولاها توانست به صدر نشینیش ادامه دهد. این انیمیشن در دومین هفته اکران در آمریکای شمالی با 46 میلیون دلار فروش توانست رقیب پرقدرتی چون تسخیر کاخ سفید را شکست دهد. مجموع فروش داخلی انیمیشن دانشگاه هیولاها 171 میلیون دلار شده است، در حالی که از هفته آینده رقیب پرقدرتی چون قسمت دوم من نفرت انگیز همزمان با تعطیلات 4 ژوئیه اکران خواهد شد. Crew's back in the game with cool cars, gadgets, how is it working? And weapons! اما شگفتی ساز هفته گذشته کمدی زنانه گرما بود. فیلمی با بازی ملیسا مک‌کارتی و ساندرا بولاک که با فروش قابل توجه 40 میلیون دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم ساخته تازه پل فریگ کارگردان اثر موفق ساقدوش هاست و داستانی درباره همکاری دو مأمور زن نامانوس با یکدیگر برای دستگیری رهبر گروه قاچاقچی را روایت می‌کند. شکست اصلی را اما تریلر پرهزینه سقوط کاخ سفید تجربه کرد. این ساخته تازه رولند امریش سازنده فیلم‌های پرفروش و پرهزینه چون روز استقلال، گودزیلا و 2012 مانند دیگر فیلم‌های او با بودجه سنگین 150 میلیون دلاری ساخته شده و درباره یک مأمور حفاظت کنگره آمریکا است که مجبور به حفاظت از جان رئیس جمهوری و خانواده‌اش در جریان یک حمله گسترده به کاخ سفید می‌شود. سقوط کاخ سفید در هفته اول اکران تنها 25 میلیون دلار فروش کرد.
Roger that. We're holding the president in the library.
That's a library. Don't go in there. Just... Oh, this is so stupid.
مرد فولادی سوپرمن تازه سینماها هم این هفته با 21 میلیون دلار فروش در ردیه پنجم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این فیلم به 249 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر.
در شرایطی که فعالیت‌های نمایشی در داخل ایران با اجرای چند نمایش از چهره‌های شناخته شده‌ای مانند علی رفیعی و محمد یعقوبی رونق نسبی گرفته است، در خارج از ایران نیز هنرمندانی که در سال‌های مختلف از کشور خارج شدند، تلاش می‌کنند همچنان ارتباطشان را با تئاتر حفظ کنند. از جمله شاخص‌ترین آنها محمد رحمانیان، کارگردان شناخته شده سال‌های اخیر تئاتر ایران است که دو سال پیش پس از جلوگیری از اجرای نمایش روز حسین به کانادا رفته است. او در تدارک اجرای نمایش آرش ساد در شهر ونکوور است. این نمایش که بر اساس نمایشنامه معروف آرش نوشته بهرام بیزایی در تلفیق با نمایشنامه خارجی به نام ماراساد نوشته شده، قرار است دو هفته دیگر به روی صحنه برود و این روزها گروه اجراییش در حال انجام آخرین تمرین ها هستند.
او در راه می نگرد، باروی چوبین را می بیند، ناگهان قرنشی از جا کرد، بانگی تندر سال.
اینک آرش دور رفته،
ما به نزد سردار برمیگردیم.
ای آرش،
از پاسخ به او چه بگوییم؟
محمد رحمانیان در مدت اقامت در کانادا همراه همسرش مهتاب نصیرپور گروهی نمایشی به نام ونک را تأسیس کرده و نمایش آرش ساد چهارمین فعالیت این گروه بعد از اجرای نمایش‌هایی چون شب سال نو، هفت ترانه قدیمی و شارپرک خانم محسوب می‌شود. اما در اروپا پس از چند دوره اجرای جشنواره‌های تئاتر ایرانی در کشورهایی چون سوئد و آلمان، اولین دوره جشنواره تئاتر ایرانی لندن از روز جمعه آغاز به کار کرده. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما ایران که دبیری این جشنواره را بر عهده دارند، درباره برگزاری آن می‌گوید:
هدف از تشکیل این فستیوال در لندن این هستش که فستیوال امکان میده هر گروهی بتونه بیاد برنامه‌اش اجرا کنه و وظیفه اونایی که یه فستیوال رو راه میندازن زمین جشنواره تئاتر لندن حتما نگاه کنن ببینن که گروهایی نباشن که حتما معروفن یا همه چه امکانات کاری دارن، اینا رو دعوت کنن بیان که اینا امکان اینو پیدا کنن کاراشون رو نشون بدن و چه بسا بین اینا هنرمندایی هستن که در سکوت دارن کار خودشون رو یه گوشی میکنن و مردم تا حالا کارشون رو ندیده. چند سال اخیر یه عده زیادی از هنرمندا که از ایران خارج شدن نمیتونستن اونجا دیگه کار کنن و مشکلاتی داشتن، خیلی به لندن اومدن، البته سنن جوانن ولی سال هاست دارن کار میکنن و تجربه دارن. یکی از اهدافمون این بود که اینا رو دور هم جمع کنیم، بهشون نزدیک بشیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. فکر کردیم که اگر یک جشنواره تئاتر راه بندازیم بتونیم یه جامعه تئاتری سالم بی سانسور تئاتر ایران در لندن جا بندازیم.
در تالارهای نمایشی ایران با به پایان رسیدن اجرای نمایش‌های یرما، مرد بالشی و شام با دوستان در هفته‌های آینده قرار است دو نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی و رضا حداد در تالارهای تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه بروند. از نکات قابل توجه هم افزایش اجرای نمایش در سالن‌های تازه‌ای در سطح شهر تهران است. از جمله اجرا در تالار تازه‌ای در مؤسسه باروک و همچنین تالار شمس که همکنون نمایش باغبان مرگ نوشته محمد شرمشیر با کارگردانی آروند دشتارای و بازیگری آتیلا پسیانی و طناز طباطبایی در این تالار به روی صحنه رفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.